به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم تو خوب باشه و از زندگی زیباتونم لذت ببرید. پیرامون مقاله قبلی ما در باب تفسیر سود ناخالص، در این مقاله میخواییم به این موضوع بپردازیم که یه شرکت میتونه به جای سود ناخالص زیان ناخالص داشته باشه و همطور که در صورت عملکرد مالیش ملاحظه میفرمایید، این مرز زباهن اصفهانه. در سال 1401 شرکت 44600 میلیارد تومان درآمد داشته و متاسفانه 46100 میلیارد تومان بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیش بوده که بیش از درآمدهاش بوده. در نتیجه 1500 میلیارد تومان این شرکت متحمل زیان شده. شرکت که متحمل زیان میشه میره تو دسته شرکت هایی که دارایی محور بهشون نگاه میکنن. یعنی اگر ما به صورت کلی دو مدل نحوه خرید رو در بازار سهام داشته باشیم، میگونی که شرکت های سود محور و دارایی محور باشن، عمدتا شرکت هایی که زیان ده میشن میرن به سمت مدل ارزش گذاری دارایی محور و به تبع اینکه زیان میسازن و سود ده نیستن، مدل های ارزش گذاری که بر اساس میزان سوداوری شرکت هستش رسما تو این شرکت ها کاربرد نداریم و بسیار گزینه های سرمایه گذاری خطرناکی میشن. و اینکه اگر این روال ادامه دار باشه، یکی از مسائلی خواهند بود که به شدت اصلاح قیمتی رو تجربه میکنن. و چقدر افراد هستن در بازارهای مالی، مخصوصا در بازار بورس، صرفا بر اساس متغیرهای تکنیکال تصمیم گیری میکنن و فارغ از توجه به عملکرد مالی شرکت که در گذشته سودی بوده، بعد سودش از بین رفته، رسیده به نقطه سر به سر که دیگه رسما دیگه سودی نمیتونه ایجاد بکنیم و سال مالی بعدش زیانده میشه و شرکت یک افت عملکرد مالی به شدت شدیدی رو تجربه میکنیم و افرادی که تکنیکال کار میکنن و توجهی به عملکرد مالی ندارن، تمام اصلاحات قیمتی رو بنا به ابزارهایی که جهت تحلیل و تصمیم گیری استفاده میکنن دائم در پی میانگین کم کردن و مجدد خرید اون نماد هستن و چقدر سرمایه ها از این بابت از بین میره و متضرر میشن و زیانهای بسیار سنگینی رو متحمل میشن. بنابراین به شما به عنوان یه برادر کوچک توصیه میکنم که حتما قبل از اینکه سرمایه گذاری بکنید یا بعد از اینکه سرمایه گذاری کردید، رصد بکنید شرکتی که خریداری کردید شرکت خوبی باشه، عملکرد مالی مثبتی داشته باشه، روند سودسازیش، حاشیه سودش رو به رشد باشه یا حفظ بشه و میزان سودسازیش حفظ بشه. اگر سودسازی تبدیل به زیانده شدن بشه، احتمالاً جزء سهمایی خواهد بود که در مرحله اول 50%، در مرحله دوم مجدد 50%، در مرحله سوم مجدد 50% اصلاح قیمت رو تجربه بکنه و به یک مرتبه تو سبد سرمایه گذاریتون شما 80-90% زیان رو متحمل میشید و توی این فرایند 2-3 ساله 4 ساله دائما منابع جدیدی رو اختصاص دادید و صرفا چون بر اساس ابزارهای تکنیکال داشتید رصد میکردید، صرفا تغییرات قیمتها رو بررسی میکردید و توجه نمیکردید که شرکت زیاندهی هستش، بنابراین به شدت متضرر میشید و خدای نکرده میتونه آسیب در واقع جدی رو به عزت نفس شما، اعتماد به نفس شما، اصلا اعتماد نسبت به بازاری که دارید سرمایه گذاری میکنید و عواقب خیلی بعدی رو میتونه در پیش داشته باشه. پس زمانی که سود ناخالص ما تبدیل به زیان شده، خیلی باید با احتیاط نگاه بکنیم. این شرکت الان 1500 میلیارد تومان در 1401 زیان ساخته، 2860 میلیارد تومان هزینه های اداری عمومیش بوده، 44 میلیارد تومان سایر درآمدها داشته اما سایر هزینه‌هاش 438 میلیارد تومان بوده و در مجموع 4758 میلیارد تومان زیان عملیاتی ساخته. در سال 1402 وضعیتش بهتر شده، 57300 میلیارد تومان درآمد ساخته، 56000 میلیارد تومان بهای تمام شده بوده و محصول 1284 میلیارد تومان سود ناخالص داشته، اما این سود مناسبی نیست. خود فرایند اصلی شرکت سودآور شده، یعنی تمام هزینه هایی که جهت تولید و فروش یک محصول پرداخت شده منتج به سود شده، اما سود به گونه ای نبوده که هزینه هایی که بابت مدیریت این کسب و کار انجام شده رو پوشش بدیم. هزینه هایی که به صورت غیر مستقیم جهت مدیریت این کسب و کار پرداخت میشه رو ما هزینه های اداری عمومی و فروش مینامیم که در این مثال 3757 میلیارد تومان بودیم و منتج به زیان عملیاتی 2600 میلیارد تومانی شدیم. زمانی که زیان کاهش پیدا میکنیم میتونه مقدار خوشبینی رو فراهم بکنه، اما دلیل بر امر سرمایه گذاری نمیشه. خیلی ها اینجا که دانش نسبی و بنیادی کمی رو در امر سرمایه گذاری به دست میارن، ممکنه اینگونه برداشت بکنن که این شرکت زیانده داره کم کم مشکلات زیانده بودنش رو برطرف میکنه و تبدیل به شرکت سودآور میشه. در نتیجه میتونه سنتیمنت سهم مثبت بشه و یک روند رو به رشدی رو ایجاد بکنیم پیرامون اینکه این جبران زیان رو انجام بده و تو این نقطه میان سرمایه گذاری مجدد رو انجام میدن، در صورتی که زمانی که شرکت سود عملیاتی نمیتونه بسازه و زیان عملیاتی میسازه، یعنی اون شرکت رسما یه شرکت زیانده و وضعیت مالیش خرابه. حالا دوست دارم اینجا یک نکته خیلی جالبی رو خدمت شما عرض بکنم. زیر زیان عملیاتی یه سرفصلی وجود داره به نام هزینه مالی. این هزینه مالی نشان دهنده بهره وام هایی هستش که شرکت میگیره. در سال 1401 این هزینه 1550 میلیارد تومان بوده. در سال 1402 2596 میلیارد تومان بوده. این قطعا نشون میده که شرکت وامش رو افزایش داده. شرکتی که افزایش میزان وام میده و زیانده هم هستش، یعنی اوضاعش خیلی خرابه. یعنی اگر من یه شرکتی رو ببینم که زیانده هستش ولی هزینه مالی صفره، یعنی اینکه با توجه به عمل کرده تا به امروزش هنوز میتونه از پس این وضعیت بد عمل کرده مالیش بر بیاد. با توجه به عمل کرده خیلی خوبی که در گذشته داشته و منابعی رو پسنداز کرده، میتونه با توجه به منابع مالی که در اختیار داره مدتی رو در زیان سپری بکنه. اما شرکتی که زیانده هستش و هزینه مالیش نه تنها رقم قابل توجهیه بلکه دائما هم در حال افزایش هستش، این به این معناست که شرکت جهت ادامه فعالیتش نیاز به استقرار داره. با توجه به فعالیتاش تا به امروز نمیتونه این زیان رو مدیریت بکنه و به جون بخره یا به اصطلاح بازاریا از جیب بخوره، نمیتونه این کارو بکنه و این مستلزم این هستش که بره استقراض بکنه، تسهیلات مالی بگیره و این میتونه مشکلاتش رو دوچندان بکنه و وضعیت رو وخیمتر بکنه. بنابراین به فرض اینکه سود ناخالص ما در این مثال در 1284 میلیارد تومان شدیم، اگر مثلا 4000 میلیارد تومان هم بود باز همین عملکرد خوبی نبود، چرا که هزینه های اداری عمومیش رو میتونست پوشش بده، اما چون باز هم سودی حاصل نمیشد و سود عملیاتی تقریبا صفر میشد، با هزینه های مالی سود خالصش تبدیل به زیان میشد، چون نمیتونست از پس تعهدات مالیش بر بیاد. یعنی اگر این شرکت در سال 1402 عملکردی رو افشا میکرد که سود عملیاتی صفر میشد، باز هم سود خالص زیانده میشد و باز هم هزینه مالی میتونست تو دوره بعد افزایش پیدا کنه، چون که اگر شرکت بتونه با توجه وضعیت فعلیش از پس هزینه های فعلیش بر بیاد، باز هم نمیتونست این سود منجر به این بشه که تعهداتی که در گذشته قرض گرفته رو بیاد جبران بکنه. در نتیجه این خیلی وضعیت بدیه و این اگر ادامه دار باشه که دائما هزینه مالی افزایش پیدا بکنه و وضعیت زیان عملیاتی توامن افزایش پیدا بکنه، این یه شرکتی هستش که به شدت آسیب میبینه و میتونه زیانهای بسیار بدی رو برای شما به همراه داشته باشه. رصد گزارشات سه ماهه عملکرد مالی بسیار حائز اهمیته. ما در پاییز اگر اشتباه نکنم سال 1400 بود، با توجه به عملکرد ذوب‌آهن اصفهان تشخیص دادیم که احتمال زیانده شدن این شرکت بسیار بالا هستش. البته با توجه به ساختار تولیدی که این شرکت داریم که در واقع متفاوت از ساختار تولید در خیلی از شرکت‌های هم محصول یا هم صنعتش در زنجیره ارزش فولاد هستش، محتمل بود که این فرایند زیانده شدن احتمالاً ادامه دار هم خواهد بود، چون در واقع ساختار تولیدش به گونه ای هستش که با افزایش قیمت زغال سنگ بهای تمام شدهش به شدت افزایش پیدا میکنیم و اینکه میتونه تاثیر بسزایی رو بهای تمام شدهش بذاریم و با توجه به اینکه از مزیت گاز هم استفاده نمیکنیم، روش تولیدش کوره بلند هستش به اصطلاح و از روش القا استفاده نمیکنه. خب این پیش بینی رو میتونستیم بکنیم که عملکرد مالی داره به ما میگه که کوره بلند در کشور ما فعلا روش تولید خیلی خوبی برای فولاد نیستش و این میتونه زیان ده باشه و این شرکت با توجه به مسائل مالی که به وجود اومده دیگه گزینه سرمایه‌گذاری خوبی نیستش، که اگر اشتباه نکنم اون موقع 40-45 میلیارد تومان بود. ما از شرکت خارج شدیم و در حال حاضر 25 میلیارد تومان ارزش بازار شرکته. تازه تجربه خیلی خوبی هم انجام داده و میخ دارایی محور خودش رو مقداری برای بازار مشخص کرده. برای این دقت داشته باشید که یکی از گزارشات که بسیار حائز اهمیت گزارش صورت سود و زیانه که عملکرد مالی شرکت رو نشون میده و اینکه بسیار بسیار تاثیرگذار بر عملکرد قیمت سهام. قیمت سهام بر اساس ارزشی هستش که شرکت ایجاد میکنه یا از دست میده و اون نتیجه یک رویداد مالیه. بنابراین کسانی که مسائل رو بر اثر به تکنیکال بررسی یا تحلیل و تصمیم گیری میکنن دائما در پی تحلیل و تجزیه و تحلیل آثار ناشی از مسائل مالی هستن، یعنی نتایج رو بررسی میکنن و از نتایج استدلال و استنتاج انجام میدن و نتیجه گیری های عجیب غریبی رو در واقع بهش میرسن، در صورتی که اگر گزارش مالی رو رصد بکنن میتونن علت اون تغییرات قیمت رو زودتر متوجه بشن و تصمیمات منطقی تری رو پیرامون بحث سرمایه گذاریشون اتخاذ بکنن. در مقاله بعدی به موضوعی خواهیم پرداخت که یک شرکت از نظر در واقع سود ناخالص مثبته اما از نظر سود عملیاتی منفیه، اما سود خالصش مثبته، یعنی درآمدهای غیر عملیاتی منجر به مثبت شدن عملکرد مالی شده و می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که آیا این میتونه شرکت دوباره مناسبی برای سرمایه گذاری باشه یا خیر. همراه شما هستیم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. زیر سایه پروردگار مهربان خوشحال و خندان و شاد باشید عزیزم.